دو سه دقیقه به پایان رسید، آخرین جلسه تمرین ملی پوشان برگزار شد و در واقع تیم ملی آخرین برنامه های خودش رو برای بازی فرد به شب مقابل کره شمالی مرور کرد و انشالله تیم ملی با آمادگی کامل به مسافه کره شمالی میره در پنجمین دیدار خودش در رقابت انتخابی جام جهانی.
الان اونجا ساعت چنده دقیقاً محسن جان؟
الان دقیقاً آقای فاضلی، آقای باز از 19:59 دقیقه، 3 ساعت و نیم با تهران
فاصله الان. آره تمام، 3 ساعت اونجا. خب وضعیت زمین و هوا رو می‌خواستن، چون خیلی پیگیر بودن، گفته بودن که برای بازی فردا اونجا بارش شدید بارون داریم، ضمن اینکه وضعیت زمین ورزشگاه ملی لاوس، زمین چمنش به چه صورتیه؟ یه مقدار این تپه ماهوری بود درست شده، بهتر شده؟
آیه بازده ببینیم، حالا زمین خیلی بخوام بگم کیفیتش خیلی خوبه اینطور نیست واقعا، ولی چیزی که مشهود دستش از دقایق اولی که ما وارد کشور لاوس شدیم، گرما و رطوبت خیلی بالای در واقع شهر پایتخت لاوس ویانتینی هستش که الان که من با شما صحبت میکنم 74% درجه رطوبت هوا هستش در این شهر و خب حتی قدم زدن هم باعث میشه که در واقع تحریک بدن زیاد باشه، اما خب بازیکن‌ها حرفه‌ای ان جای مختلف بازی کردن، شرایط مشابه رو تجربه کردن و شاید تنها موضوعی که وجود داره در واقع همینه. حالا زمین خیلی کیفیتش اونطور که مثلا بازی قبل مقابل قطر ما تو دبی داشتیم نیست، ولی موضوع اصلی اینجا رطوبت هستش، گرمای هوا و اختلاف دمایی که خب مثلا من با مثال با سعید سرخیزان صحبت میکردم، اختلاف دمایی که الان اینجا هستش با اورنبرگ مثلا روسی خب خیلی زیاده، اونجا برف میاد، ولی اینجا الان ما تو گرمای شرجه در واقع جنوب شرق آسیا هستیم.
دقیقاً یه ذره نفس کشیدن تو این شرایط سخت میشه. و نکته آخری هم از شما بپرسم حسین جان، این که ایرانی داریم اونجا؟
ببینید ایرانی که ما غیر از یه نفری که اونم از یکی از کشور اروپایی اومده، ما ایرانی رو اینجا ندیدیم، اما خب میزبان خب میدین کره شمالی هستش، جلسه که امروز هم برگزار شد، خب کره ها به دلیل اینکه میزبانن یه سری شرایط خاص خودشون دارن، قرار شده که اسامی در واقع مهمانانی که از دو تا کشور قرار ورزشگاه حضور پیدا بکنن به عنوان تماشاگر به صورت مکتوب داده بشه که همون نفرات بر همون نفرات بلیت صادر بشه و خب تماشاگر بازی فردا نخواهد داشت.
لیست بازی هم 23 نفر است دیگه، درسته؟ برای بازی فردا.
بله بله انشالله. صالح هردانی به خاطر اخراجی که محرومیتی که در بازی با ازبکستان در واقع کارت قرمزش داشت و بازی با قطر رو گذرون، خب یه جلسه محرومیت دیگه ای هم AFC برش اعمال کرده و صالح هردانی در واقع تنها بازیکنی هستش که از لیست 28 نفر ما در بازی فردا حضور پیدا نخواهد کرد.
انشالله بلافاصله بعد بازی برمیگردین دیگه یا جمعه برمیگردین؟ انشالله به امید خدا
جمعه یه ریکاوری تیم ملی خواهد داشت، جمعه تیم ملی ریکاوری میکنه، بعدش انشالله عازم تهران میشیم که شنبه انشالله تیم با در واقع تغییر پرواز عازم بیشکش میشه برای انجام ششمین بازی خوش در رقابت انتخابی.
امید خدا. محسن جان خیلی ازت ممنونم، از توضیحات بسیار ازت سپاسگزارم.
ببخشید همین که یا خیلی هوا گرم، همین که من به دلیل اینکه از طریق شبکه‌های مجازی ارتباط برقرار شده یه مقدار قطع وصل میشه، من صدا نداشتم، عذرخواهی می‌کنم.
قربونت برم، خیلی ازت ممنونم که این ارتباط رو برقرار کردی. به همه دوستان خوبمون در تیم ملی فوتبال ایران، برای بچه‌های تیم ملی آقای قلعه‌نویی، همه رفقا سلام رو برسون حسابی.
حتما دعای خیر دارم از همه مردم از این کشور.
یا علی، خدا نگهدارت باشه.
سرخواب به بیرون میفتد و فرصت داری مرخوابی توی
فوتبال آمریکای لاتین مثل گلهای پژمرده از پنجره به بیرون پرتاب شده، در حالی که لاله های هلند تر و تازه هست.
محرمی میزنه کبیری، یه فرصت برای پیوس، برای زرینچه، و زرینچه رو رضای رضای منش روش خطا میکنه.
خاطر بازی با فوتبال ایران
و حالا پنالتی، الله اکبر.
ساعت شنی
۲۳ آبان ۱۳۹۸ دیدار ایران و عراق در بغداد برگزار شد و ایران برای آخرین بار با هدایت یک مربی پرحاشیه به نام مارک ویلموتس به مصاف تیم ملی عراق رفت. بازی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 برگزار شد و تیم ملی فوتبال کشورمون با ترکیبی به میدون رفت که کمابیش همون نفراتی هستند که امروز در تیم ملی فوتبالمون حضور دارند: علیرضا بیرانوند، حسین کنعانی‌زادگان، مرتضی پورعلی‌گنجی، رامین رضاییان، میلاد محمدی، امید ابراهیمی، احمد نوراللهی، مسعود شجاعی، سردار آزمون، محمد محبی و مهدی طارمی در ترکیب اولیه تیم ملی فوتبال کشورمون حضور داشتند. اگه میبینید اسمایی مثل امید ابراهیمی و مسعود شجاعی نیستن، باید بدونیم که امید ابراهیمی به تازگی از تیم ملی کنارگیری کرده، احمد نوراللهی اصلا به تیم ملی به دلیل مسائل انضباطی دعوت نمیشه، وگرنه از بهترین های حال حاضر فوتبال ایرانه و بر سر دعوت نشدن رامین رضاییان هم هنوز حرف و حدیث وجود داره، وگرنه بازیکنهای تیم ملی تقریبا همون بازیکنها هستن. شما روی نیمکت هم نگاه کنید، علی قلی‌زاده، مهدی ترابی رو مشاهده میکنیم در این روز و این بازی. تیم ملی فوتبال کشورمون در دقیقه 11 گل اول رو دریافت کرد، توسط مهند علی و 1-0 عقب افتاد. احمد نوراللهی که به همون دلیلی بهتون گفتم از تیم ملی به دوره، در دقیقه 25 گل مساوی رو به ثمر رسوند و عراقی ها در لحظات پایانی دیدار گل دوم رو به ثمر رسوندن. ایران با حضور مارک ویلموتس هم به عراق باخت هم به تیم ملی فوتبال بحرین و یکی از پرهزینه ترین و گرونترین مربیان تاریخ فوتبال ایران بدین ترتیب از تیم ملی فوتبال کنار رفت. و نکته جالب و مهم این که دوستان بدونید که همین مربی بیشترین هزینه، بار مالی و خسارت رو به فدراسیون فوتبال کشورمون تحمیل کرد، چنانچه بعد از مسئله مربوط به اون مهدی تاج رئیس وقت فدراسیون مجبور به کنارگیری شد، هرچند بعدن تو انتخابات فدراسیون فوتبال دوباره موفق شد و به فوتبال کشورمون برگشت.
یه بار دیگه از محسن ابوفاضلی عزیز بابت برقراری این ارتباط تشکر میکنم. مطمئنا خیلی از سوالات و نکاتی که تو ذهن شما علاقمند به فوتبال بود از این طریق در واقع به سوالاتون به پاسخ شد. یه خبری من شنیدم در مورد اینکه یکی از بانکایی که تو کنسرسیوم بانکی حامی مالی باشگاه پرسپولیس هستن، اون بانک اصل کاریه، حالا دیگه اسمش نمیتونم بیارم، حامی مالی باشگاه ملوان بندر انزلی شده. این اتفاق اولا در وهله اول خیلی خوشحال کننده است و بالاخره باشگاه ملوان، باشگاه قدیمی، باشگاه ریشه دار، پرهوادار، دوست داشتنی، یه سر و سامونی گرفته، به لحاظ مالی اوضاعشون خدا رو شکر بهتر شده و از این بابت خبر بسیار خوبی هستش. اما یه مقدار چیز دیگه که ما رو نگرانمون میکنه بحث همون داستان مالکیت مشترکیه که قبلا در مورد مالکیت مشترک استقلال پرسپولیس AFC یه بار به ما تذکر جدی و شدید و لحنی داد و خلاصه ورود کرد به این موضوع. الانم دوباره فکر میترسم این اتفاق مجدداً باعث دردسر بشه. نمیدونم واقعا چه شکلی دوستانمون این قضیه رو میخوان رفع و رجوش بکنن، به موارد مختلفش، به حدود و ثغور این قضیه فکر کردن که فردا روزی AFC دوباره رو ما زوم نکنه بابت این قضیه که آقا این دوتا باشگاه مالک مشترک دارن و به حال بحث محرومیت و نمیدونم چه و چه و چه. بالاخره پرسپولیس الان تو لیگ نخبگان هست، ملوان الان تو امسال لیگ امسالمون بالای جدول تو لیگ 14ممون شانس گرفتن سهمیه داره. به حال اینا نکاتی که باید بهش فکر بکنیم، نمیتونیم همینجوری خودمون رو به خواب بزنیم، باید حواسمون شیش تو این جمع باشه. در اینکه گفتم خدمتتون این اتفاق بسیار خوبیه، سر و سامون مالی گرفتن باشگاه ملوان خیالمون راحت کرده، ولی از نقطه دیگه ما یه ذره نگرانیم سر این داستان مالکیت مشترک که امیدوارم دوستانمون خیلی حساس باشن نسبت بهش تا فردا خدا نکنه جریمه، محرومیتی، داستانی گریبانمون رو نگیره. خب ازبدی داریم یه سر بزنیم به 3306 ببینیم پیام چی گفتن دوستانمون. عرض کنم ایران 2-0 کره شمالی رو میزنه. ممنون از برنامه‌تون. حمید خان قلیچخانی از قزوین. مهمترین چالش فردا عدم استفاده از جوونا و نشستنشون روی نیمکت و به کارگیری پیشکسوت‌های همیشه در ذهن است. با تشکر آقا فراد از آمون. برد یکیچ ایران رو در بازی فردا آقا رضا طارمی از تهران پیش بینی کرده. بازی با کره شمالی و قرقیز بهترین فرصت واسه جوانگرایی بود، هم تو پست مهاجم هم دفاع. یه نیمه به جوانها فرصت میدادیم، نتیجه هم نمیگرفتیم، لژیونرها رو میآوردیم تو زمین. آقای محمدی از مشهد. آقای مجید محمدی راننده تاکسی از همدان گفتم من نگران نتیجه فردای تیم ملی هستم، معتقدم که دو بازی سخت داریم. کاملا هم درست میفرمایید شما، اصلا بازی ساده بازی راحت ما نداریم. آقا مجید زنگنه هم که راننده مینیبوس هستن از نخجیروان به امید برد تیم ملی کشور. چهل دقیقه و 55 ثانیه از ساعت 16:04 بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم. همچنان شنونده ی از فوتبال چه خبر هستید از شبکه رادیویی ورزش.
حاشیه و متن فوتبال.
تمام کارشناسای داوری مملکت گفتن که پنالتی نبوده.
شما کارین شما مسئولیت چیه استاد؟
شما هدایت شده عمل کنید.
خیلی راحت حق یه تیمو به این راحتی ضایع
کرد. اینجا نبود مرگتو. بر بخوارم.
زیر و بم فوتبال در از فوتبال چه خبر؟ شنبه تا پنج شنبه 4 تا 5 عصر.
یه چی باید بگم؟
آسان بگم آقای بابازاده، این دغدغه های مسافت و راه و زمین و چمن و اینا واسه هر دوتا تیمه. حالا با توجه به این که تیم ملی خودمون پر لژیونره و بازیکنان مطرح در تیمای خوب دنیا بازی میکنن و گروهمون هم به این خوبی و امیرخان قلعه‌نویی هم گفته ما رکورد زدیم و اولین تیم شاید بریم تو جام جهانی، من نظرم اینه که باید ایران بره جام جهانی با این گروه آسونی که داشته و به نظر من کار شاقی نبوده. میتونه سعی کنم بالا سر تیم ملی باشه بره و مهمتر از همه اینه که ما بتونیم تو جام جهانی به مرحله دوم برسیم ایشالله به امید خدا و بعد بتونیم بگیم آقا ما علیم و بریم و فلانی. این گروه گروهی نبود که ایران توش بمونه و 8 تیم قرار از آسیا بره جام جهانی. ممنونم. علیرضا هستم از تهران.
به نظر من مهمترین چالش تیم ملی بازی ناشناخته تیم کره شمالی طوفان زرد آسیا که یک دفعه فوتبالش بگیر و نگیر داره، این یه مورد. یه موردم زمین بدی است که تو کلن محافل همه جا پیچیده، واقعا زمینش ناهمواره. این دو مشکل هست که امیدوارم تیم ملی سربلند بیرون بیاد. با تشکر رضا زاری از استان فارس، خدا نگهدار.
به نظر من تیم ملی برای بازی فردا نباید چالش خاصی داشته باشه، چون اینقدر لول بازیکنامون از تیم کره بالاتره که حالا این بعد مسافت و خستگی و اینا نباید روشون تاثیر بذاره. حتی بازیکنای ذخیره تیم ما هم چندین رتبه از کره شمالی بالاتر، حالا شاید قیمت یکی دو تا بازیکن ما با کل تیم کره شمالی هم برابری بکنه. حالا به نظر من باید از الان به فکر بازی تدارکاتی باشیم با تیمای بزرگ که بتونیم به همون هدفمون که رفتن به دور دوم جام جهانی برسیم. شنونده همیشگی رادیو ورزش ناصر افلاکی هستم از آستانه اشرفی زیبا.
آقا آقای رضا شاه منصوری وکیل حقوق ورزشیمون اعلام کردن که یه راهکار برای بازگشت سدونگ ساختمان پرسپولیس وجود داره و خدمت شما هست که گفتن که این موضوع از منظر حقوقی اگر عقد رهن بدونیم موضوع تمام شده ایه، چون استردادی صورت نگرفت و به حال گفتن که موارد حقوقی در این زمینه وجود داره که اگر پرسپولیس به اونها ورود بکنه میتونه سدونگی رو که در واقع حالا ازش برداشت شده بابت قرارداد آقای مارک ویلموت به نوعی برگردونه، که حالا امیدواریم این گونه باشه. تیم فوتبال بانوان استقلال هم تشکیل شد بعد از پرسپولیس، استقلالی ها هم تیم بانوانشون رو تشکیل دادن، اما فرقش اینه که توی دست دوم هست تیم بانوان استقلال. البته قیدی نذاشته بودن که حتما لیگ برتری باشه، یکی باشه، دوی باشه، نه، پرسپولیس لیگ یکیه، تیم بانوانش مال استقلال تو لیگ دست دو. خب باشگاه تراکتور درخواست تعویق بازی خودش در جام حذفی رو داره و که ظاهرا مورد موافقت قرار نگرفته، این موضوع رد شده. یه نکته من دیروز اتفاقا خبرش هم خوندم، عجیب بود، خیلی عجیب بود. باشگاه تراکتور یه نامه داده به سازمان لیگ و گفته که ما وی آر نمیخوایم. اصلا به طور کلی نمیدونم واقعا برای چی، حالا به خاطر اون 400 میلیون تومانه برای هر بازیه یا چیز دیگه‌ایه، نمیدونم واقعا، ولی گفتن نمیخوایم دیگه، ما اصلا کلا تو هیچ کدوم از بازی‌هامو وی آر لازم نداریم. محمد ربیعی هم سرمربی تیم زباهن برگشت به تمرینات تیم خودش و حالا چند تا شرط و اینا هم گذاشته بود که ظاهرا مورد موافقت این دوستان قرار گرفته. داداش کوچیکه برادر آقای ربیعی، برادر کوچیکشون رضا ربیعی هم که سرمربی شهرداری نوشهر بودن، برگشت سر تمرینات تیمشون وقتی مخالفت کردن. آقای دکتر خزایی شهردار نوشهر که مدیر عامل باشگاه شهرداری هم هستن، خودش فوتبالیه، از مدیران فوتبالی ماست، کاملا در جریان ماجرای این تیم است. یه اتفاق عجیب غریبی هم تیم فوتبال پالایش و پخش بندرعباس انجام داره میده و خونی های عجیبی رو توی رسانه ها و فضای مجازی مون دارن برای تیم های مختلف انجام میدن. یه مقداری عجیبه، یه ذره غیر متعارفه. مثلا تو یکیش نوشته بودن که گواردیولای خارجی 4 تا بازی 4 تا باخت داره، در حالی که گواردیولای وطنی 4 تا بازی 4 تا برد داره. یه ذره نمیدونم، عجیب غریبه این داستانا، همچین نمیچسبه هر جوری رو نگاه میکنیم. خب اجازه بدید بریم سر وقت علیرضا خان نجاتی در بخش فوتبال خارجیمون. فقط اجازه بدید سلام علیکم بعد من نکتهشو میگم. آقای نجاتی سلام، وقت شما بخیر.
سلام و عصر بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه از فوتبال چه خبر. در خدمت هستم.
قربونت برم. آقای تن هاخ سرمربیگری تیم آسروم رو، تیم بحران زده آسروم رو قبول نکرده. ظاهرا این بار دست نیاز دوباره به سوی کلودیو رانیری دراز کردن مدیران باشگاه آسروم، درسته؟
درسته، بله. آس روم بعد از اخراج دانیل دروسی و ایوان یوریچ بعد از گذشت تنها 11 هفته از بازی‌های سری آ، الان سومین مربی خودش رو می‌خواد استخدام بکنه. یه سری اسامی مختلف مطرح شدن از جمله همین آقای تن هاخ، اما خبر رسید که شب گذشته توی لندن مدیران روم با کلودیو رانیری سرمربی پیشین همین روم که 73 ساله هست و اخیراً هم بازنشسته شد بعد از کنارگیریش از سرمربیگری کالیاری، مذاکراتی کردن و قراره که رانیری برای بار سوم به روم برگرده تا پایان فصل و دوباره این همکاری محبوب بین دو طرف شروع بشه. رانیری توی روم دوران موفقی رو داشته، بار اولش نایب قهرمان شد تو اون فصلی که اینتر سلطه داشت بر سری آ و میتونست قهرمان اروپا بشه و حتی به قهرمانی هم خیلی نزدیک شده بودن. دفعه دوم هم باز هم وسط فصل مربی روم شد و جای اوزبیو دی فرانچسکو اومد که اون موقع هم نتایج خوبی گرفت و به هر حال هواداران روم الان امیدوارن که باز هم رانیری بتونه به نوعی تیمشون رو نجات بده، چون به هر حال روم با سرمایه گذاری های بزرگی که توی این تابستون داشت نتایج بسیار ضعیفی گرفت و الان توی رده 12 جدول هست. کارشون برای حضور در بالای جدول و کسب سهمیه اروپایی خیلی دشوار به نظر میاد.
درسته؟ بله، در خدمتم همچنان.
شب گذاشتم یه خبر جالبی اومد که برای هواداران فوتبال میتونه جالب باشه. خبر رسید که نهاد قانونگذار فوتبال، سازمان IFAB با فیفا در حال صحبت هستن تا بتونن یک طرح جدید رو توی فوتبال بگذارن. اون همین که VAR اون قدرت و اختیاراتش کمتر بشه، این داورانی که به هر حال توی اتاق نشستن، و در عوض هر مربی دو بار توی مسابقه این اختیار رو داشته باشه که ویدیو چالش بده، یعنی مثل ورزش‌های مثل والیبال بتونن مربی ها درخواست بدن جهت چک شدن صحنه و دو بار هم بیشتر نمیتونن این رو انجام بدن. خیلی ها استقبال کردن، گفتن که به هر حال اون چیزهایی که از دید داوران VAR پنهان میمونه رو مربی کنار زمین میتونه ببینه و درخواست بده جهت چک شدن دوباره اون صحنه. و یه سری ها هم اعتراض کردن، گفتن که فوتبال مثل والیبال نیست که بازیکن از برخوردی که داشته آگاه باشه و این خودش به هر حال یه شبهه‌های دیگه‌ای رو به وجود میاره.
سیستم FVS هست اسمش، آقای پیرلوژی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا این پیشنهاد رو داده.
بله، به هر حال این در حال حاضر طرح هست و اجرایی هنوز نشده، یعنی به صورت آزمایشی توی فوتبال زنان و رده‌های فعلا اجرایی نشده. اگر اجرایی بشه یک تغییر بزرگ توی دنیای فوتبال رو میتونیم ببینیم و به کل این ورزش میتونه یه تغییر بزرگی دیگر رو تجربه بکنه.
یه نکته هم بود، گفتن توی تیم‌های رده پایه اسپورتینگ لیسبون دو تا بازیکن هستن، یکیشون اسمش کریستیانو رونالدو، یکی ریکاردو کوارشما. خیلی عجیب بود که
این ریکاردو کوارشما جونیور هست، پسر همون ریکاردو کوارشما پرتغالی معروف که به ایران هم
پدر پسر خودش هم همین است. جونیور اضافه داره.
بله،
بسیار خوب، خیلی متشکرم آیه نجاتی عزیز از توضیحاتت. بر تو موفقیت میکنم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ باش. آقای دکتر احمدرضا براتی به عنوان عضو کارگروه ویژه اصلاحات کنفدراسیون فوتبال آسیا UFC انتخاب شد که امیدوارم مبارکش باشه و بتونه که کارهای ارزشمندی رو برای فوتبالمون انجام بده. صرف نظر از اینکه چه جایگاهی داره، واقعا از اون جایگاه برای فوتبال ایران بیشتر استفاده بکنه. این یه نکته. یه دوستی برامون پیام داده بود که آقا این بعد مسافت تنها در مورد ایران نیست، مثلا کره جنوبی هم 16 ساعت پرواز میکنه تا برسه به کویت برای بازیش با تیم ملی فوتبال کویت. و آقای جواد نامآور از اردبیل هم پیام جالبی داده، گفته فدراسیون قراره 400 میلیون برای VAR از هر تیم بگیره که در هر فصل 12 میلیارد هر کدوم از باشگاه‌ها واسه که پرداخت کنن. قیمت کلش میشه چقدر است؟ و اینم نکته جالبیه و از این منظر حالا شاید بعضی از دوستان به این موضوع نگاه نکرده بودن که واقعا شما فکر کنید که مثلا 16 تا 12 میلیارد تومان واقعا یه رقم هنگفتی میشه تو این عرصه. و حالا به هر حال اینم موضوعی که فدراسیون روش انگشت گذاشته، هرچند که گفتم باشگاه تراکتور قدیان گفت من نمیخوام اصلا وی آر رو به طور کلی تو هیچ کدوم از مسابقاتم استفاده بکنی، نه تو اسفی، نه تو لیگ برتر، نه هیچ جای دیگه. یه خبری هم منتشر شد که باعث نگرانی ناراحتیمون شد. متاسفانه آقای هاشم کلاهی قهرمان سابق کشتی آزاد آسیا، مربی اسبق تیم ملی کشتی آزادمون، دار فانی رو وداع گفتن. روح شاد باشه هاشم خان کلاهی و یادش گرامی. ممنونم از همراهی امروز و این هفتهتون، ممنونم از همه شما که لطف کردید برای ما پیاماتون رو ارسال کردید، تلفناتون رو زدید، کلی ازتون یاد گرفتیم. دم همتون گرم. به امید موفقیت تیم ملی فوتبال کشورمون در بازی فردا مقابل کره شمالی. آخرین نکته برنامه امروز از فوتبال چه خبر رو بشنوید از زبان آقای منصور رشیدی، پیش کسوت محترم باشگاه استقلال، که ایشون گفتن هیچ امیدی به استقلال امسال ندارم، این تیم شاید با سلام و صلوات چهارم شود. ممنونم از همراهیتون تا 9 روز آینده.
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا، چای عطری روزانه.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
رو ریتم ضربان این هوادارای شاد، تو قلب طبیعت با هم می‌کنیم فریاد. این مسیر یه شاه راه، کاپیتان عالی شاه،
بیا
با هم باشیم، قلبمون که همراهه.
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. دوستان خوب من، از شما دعوت میکنم گزارش ورزشی رو بشنوید.
گزارش ورزشی. پخش زنده رقابت‌های لیگ برتر والیبال هفته نهم، شهداب یزد، پیکان تهران.